بسم الله الرحمن الرحیم. اشارات نمت نهم، استاد منصوری، 3 خرداد 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم اخرج من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
فرجه. عرض شد که وقتی که ما نگاه میکنیم انسانهای مؤمن رو میتونیم 3 دسته بکنیم: یک دست زاهد، یک دست عابد، یک دست عارف. یقیناً هم در زاهد هم در عابد معرفت وجود داره، ولی معرفت توحیدی که در عارف وجود داره در زاهد و در عابد وجود نداره. چی؟
عالم به معرف توحیدی باشه ولی عارف نباشه.
نه نه، منظورم اینه که کسی رو داریم میگیم که بعد از ایمان داریم میگیم، بعد از حوزه ایمان داریم میگیم، یه دست اصلا عابدن، یه دست اصلا زاهدن، اون کسانی رو داریم میگیم که در وادی ایمان دارن نفس میکشن، یه دست اصلا عابدن، یه دست اصلا زاهدن، یه دست اصلا عارفن. ملاک ببینید تو هر کدوم از این مؤلفه ها قاعدتا معرفت اشباه شده. چون میتونیم که آه زاهده ولی معرفت نداری، خب میگه میشه چیزی باید معرفت نشه که دل بکنه به خاطر یه چیزی، یا اگر عابده باید یه معرفت چیزی. صرف معرفت مد نظر نیست. الان شروع می‌کنم که این فصل جدید توضیح دادم. این معرفت توحیدی الا ولابد، یعنی اون معرفتی که زاهد و عابد داره زوم شده بر جریان آخرت، ثواب آخرت، ترس از عذاب جهنم، این چیزها، ترس از عذاب جهنم، این چیزها زوم شده روی این مسئله. ولی عارف میاد چیکار میکنه؟ شبیه به اون عبادت احراری یا حسا، میگه آقا 3 دسته داریم، یه عبادت تجار داریم، عبادت عبید داریم، عبادت احرار داریم. این که میگه شوقن لک، دنبال بهش نیست، دنبال دوری از عذاب جهنم نیست، میگه شوقن لک، به خاطر شوق به تو، به خاطر حب لک، به خاطر حب به تو، محبت به تو، یه چنین مسیری رو طی میکنه. این مسئله مهمی که اینجا باید توجه کرد. میگیم آقا 3 دسته داریم که انشالله تو این فصل الان که میخوام بخونم واضح میکنیم مثلا. یعنی نگاه میکنیم آدم زاهد یا آدمیست که اینا، خوب دقت کنید، آدمیست که تمام تمایلات خودش رو خرج متاع دنیا نکرده، تمام حب خودش رو خرج دنیا نکرده، لذا اگرم حبی داشته باشه، اگرم میلی داشته باشه، اگرم تلاشی داره، این تلاش جهتمند و جهت داره، جهتمند و جهت داره، لذاست دنیا اونو متوقف نمی کنه. دنیا برش ایستایی نیست، یک فوق دنیا فکر میکنه، فوق در واقع متاع دنیا رغبت داره، به بالاتر از دنیا میل و رغبت داره. این چیزیست که در واقع مورد توجه ببینید. پس یکی هست که اعراض از متاع دنیا و طیباتش میکنه که میشه زاهد، یکی مواظبه بر فعل عبادات که میشه عابد، یکی هم هست که با فکر خودش متوجه عالم قدسه، با فکر خودش متوجه عالم قدسه مستقیما، به خاطر اینکه نور حق به سرش و باطنش بتابه، مستقیما به خاطر اینکه، به خاطر اینکه اون طلوع بکنه الهی حبلی کمالا انقطاع الک، حبلی کمالا انقطاع الک و انر ابصار قلوبنا بزیا نظرها الک، حتی تخرق ابصار قلوب اجرا نور. یا آقا بحثی چیه؟ بحثی اینه که باید مستقیما به خاطر اینکه استدامه پیدا کنه، پیوسته بتابد، پیوسته لشروق بتابد نور الحق فی سره، و انر ابصار قلوبنا بزیا نظرها. وقتی من دارم نظر میکنم این زیا میخوام، این زیا میخوام. این که میفرماد تو دعای مناجات شعبانی میفرماد الهی و الهقنی به نور عزکل ابهج فاکون لک عارفا و انسواک منحرفا و و من که خائفا مراقبا نیاز الجبل و الاکرام. میگه میفرماد الهی و علقنی به نور عز کلت، این نور میتابد، به نور عز کلت این نور میتابد، تمام این وجود عارف رو متنور و نورانی میکنه. الهی و علقنی به نور عز کلت، الان در این چه جهت نور داره؟ عزیز هیمنه داره، سوم ابهجم هست، هم جهت نوریه، هم جهت ابهت و هیمنه هست، هم جهت ابهج بهجته. تو امین الله میخونه چی؟ مشتاقتون اله فرهه لقا، فرهه لقا، لقا فرهه داره، لقا وقتی لقا صورت میگه یه فرهه داره، این فرهه تو مناجات شبانیه. الهی و الهقنی به نور ازکن ابهج بهجتی که حاصل میشه فرهه میگه. بازم مقام پایین تره، بازم مقام پایین، یعنی بازم بازم این مقام مشتاقه، مشتاقتون الى فرحت لقاهن، این بازم پایینه مقام. مثلا دو مرتبه، دو مرتبه داره همه دعا که همه مراتبه یه جا مطرح میکنه. معلم سه تا حالا همینو توضیح میدیم. حالا مثلا ممکنه که اما بدونیم زهد تو منظومه و مملکت عارف با عبادت تو منظومه و مملکت عارف متفاوته با چیز زهدی که تو مملکت زاهده و عبادت که تو مملکت عابده. لذاست که میگه که نوم عالم خیر من عبادت الجاهل. به خاطر همینه که میگن نگاه نکن به طول رکوع و سجدش، به این حرفا نگاه نکن، ببین آقا این صدق امانه، صدق داره یا نه، امانت داره یا نه، امین هست یا نه، امین نیست. یا روایت دل میگه نگاه به این چیز نکن، این متفکر هست یا نه، تفکر میکنه یا تفکر نمیکنه. چرا؟ زوم رو بردن رو چی؟ زوم رو بردن رو بحث اون نگاه آره، بحث رو بردن رو حوزه معرفت. من توصیه میکنم حتما حتما ذیل آیه انا لله و انا الیه راجع اون رو نگاه بکنید. تو المیزان خیلی زیبا توصیف میکنه که ما سه راه در پیش رو داریم، قرآن راه سوم، یعنی سلوک رو معرفتی به پیش میبره، تمام مبارزه آره معرفتی به پیش میبره. بحث این چون خوابش هم چیز داره تو دایره معرفتیه، همش تو منظور جهت منده. اصلا بعضی موقع حد اقل های علمی، حد اقل های علمی هم نشته باشه، اون سیر هم نشته باشه، ولی همش تو منظور قرار گرفته، خوابش، خوراکش، همه چیز. میگه ولی یکن یا عبازر فی کل شعین لکه نیت ساله، ای عبازر باید تو هر شیعی نیت ساله یه میکنی، یه دست شیعی میخوایی هم بری فی کل شعیه نیت ساله، میخوای غذا بخوری نیت ساله، تو هر چیزی نیت ساله باید میکنی. این عرفان و معرفت وقتی نگاه میکنی یک چیز اساسیه که قابل توجه هست که اصلا ته و اون هدف نهایی خلقت هم رسیدنه به یک معرفت نابه. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یک او بدو رب بچه حتی یعطی اکر یقین، دو میتونه بگیم ما خلقت الجن و الانس الا لیقین، یک نوع یقین ناب و خاص و ویژه که این هفر روحون و ریحانن، خودشون روح و ریحانن، یه چنین چیزی. پس سه دسته ما داریم، یه دست آدم های ظاهر، یه دست آدم های عابد، یه دست آدم های عارف. حالا من بخونم چون میخوام بحث ما دیگه شروع شده، من تطبیق به آیات و آیات مکرر و متعدد خدمتون عرض بکنم تا مسئله روشن بشه. طالب و شیخ این رو خیلی مهمه که این نه اون انصرافه، اونم اعراض، خب یک معنا، ولی مهم این است که وجه انصرافشون به کدوم سمت، به کدوم سمت. طالب و شیخ چی؟ متصرف هم داریم، ولی من نسخه دیدم منصرف با معنا جور در میاد. طالب و شیء یبتدی، ابتدا میکنه به اعراض اما یعتقد انه یبعد عن المطلوب. خب این خیلی مهمه دیگه، مسئله اصلی اساس اینه طالب و شیء یه بابی باز کنید رو طلب، بابی باز کنید. همه تفاوت آدم ها تو طلبشون و طلب هاشون تو نیتشون، یعنی اگر آدم ها متفاوت میشن تو طلبشون متفاوت میشن. میدونه که انسان از این ور چیزی جز طلب نباید داشته باشد، از اون ور چیزی جز افاضه ندارم. یعنی تمام چیزی که از این طرف از ما میخوان طلب میخوان، یکی غیر از طلب نمیخوان. لذا اگر تونستید یه جایی میزان طلب رو افزایش بدید، افزودگی میزان طلب رشد به شخص میده. یک، طلب کنن. دو، چه چیزی را طلب کنن. این که چه چیزی را طلب بکنن جهتمندیه به حوزه یه طلبه. یعنی شما اگر خواستید کاری انجام بدید میزان طلب رو ببرید بالا. این اگر خواستید فعالیت فرهنگی اون موقع به نتیجه نمیرسه، اون موقع ابتر میمونه که تو بدهی ولی طلب ندهی، تو بدهی ولی طلب ندهی. یعنی الان تو حوزه مختلفی که باید کار کرد، من میگم یه چیزی رو دیر برای شما شروع کردم، احساس میکردم به شما فشار میاد، ولی احساس من احساس غلطی بود. ما زودتر باید بحث حدیث رو برای شما راه مینداختیم. وقتی آدم میافته تو حدیث، مهم نیست که من به شخص میگفتم، آقا میگفت من دوتا حدیث خیلی روش فکر کردم، گفتم من نمیخوام فکر کنی، تو من نمیخوام تو فکر کنی، تو بخون که چی بشه؟ که چی بشه؟ طلب شکل بگیره. طلب شکل کار دیگه نداشته باشه. طلب. و به خاطر همین خیلی از آقایون طلب رو ایجاد میکردن. مسیر رو به کسی لازم نیست بدی، تو طلب رو بده. مشکل اصلی نیست که طلب نیست، طلب باشه مشکل حله. بعد اگر خواستید که یه کار فعال اجتماعی باشی، من شما فعالیت اجتماعی مون اون موقع نتیجه بخش و جوابگوی که بیایم ایجاد و تزریق طلب بکنیم. و سالت اودیتون به قدره ها. لذا یه بابی باز کنید برای قدر و طلب. همه دادن ها تو عالم به مقدار طلب هاست، به مقداری که طلب بکنی بد میده. لذا اصلا نقدر شده باشی، نه یه لحظه خوب دقت کنیم، یعنی جمله بگم، یه جمله عرض بکنم. آخه اصلا نمیشه طلب بیاد عمل نیاد. تو باب خوف و رجا حدیث پنجم میفرماد یه عده هستن قومون یعملون بالمعاصی و یقولون نرجو. تو کتاب ایمان و کفر و اصول کافی باب خوف و رجا حدیث پنج، قومون یعملون بالمعاصی و یقولون نرجو. یه عده این معاصی مسجد انجام نمیدن، میگه امید داریم. فلا یزالون کذلک حتی یأتیهم الموت، تا اینکه میمیرن. تو فقال ها اولا قوم یترجهون فی الامانی، میگن اینا یه قومی هستن که تو امانی و آرزو اوتور بودن. کذبو، اینا دروغ میگن. لیسو براجی، اینا امید نداشتن. انما رجا شیئا طلبه و من خاف من شیئا هرب من. اگر کسی یه چیزی امید داشته باشه طلب میکنه. وقتی که یه چیزی طلب، اینه دقیقا اینه میخواستم بگم، این بار معنای طلب اینجا چیه؟ بار معنای طلب، وقتی تو طلب میکنی تمام وجهه جانب لکل وجهتن ها و مولی ها، تمام وجهه جانب میشه. تو فقط طلب کن. یعنی اگر کسی دیدی عمل نمیکنه، یقین کنید طلبش ضعیفه. نه نه نه، اصلا طلب بعد اراده شکل میگیره.
نه مثلا من یه چیزی آرزو دارم، طلب دارم که به فلان مقام برسم، اراده رسیدنشو ندارم.
این طلب نیست، ما اسمشو طلب نمیذاریم. یه خواست ضعیفه. یه خواست، ما وقتی که میگن اگر طلب آمد، اگر بلا استثناء اگر طلب آمد، حرکت صورت میگیره. من منظورم اون طلبه. حالا شما میخواید اسمونه بذار طلب، نظامون لفظیه. ما اون رو، من چیزی که من دارم میگم فوقه، یعنی اراده هم توش هست، حرکت هم توش هست. بله، حدیث 11 باب خوف و رجا میفرماد که لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا. مؤمن نیست الا اینکه هم خوف داشته باشه هم رجا داشته باشه. و لا یکون خائفا راجیا، یادتون باشه راجی کی بود تو حدیث 5؟ راجی چی بود؟ ان من رجا شیئا طلبه، یادتون باشه ان من رجا شیئا طلبه. و لا یکون خائفا راجیا حتی یکون آمنا لما یخاف و یرجو. میگه آقا نمیشه تو راجی و خائف باشی اما آمن نباشی. رجا و خوف تو طلب میاره، طلب تو عمل میاره. یعنی ما امید داشتن و خواستن اینها نیست. این که میفهمد این وجهت و وجهت الذی بله فطر خیلی عجیب میگه، میگه چی؟ اینی وجهت و وجهی تمام جونم رو به این سمت کرد، تمام جونم رو به این سمت کرد. میدونی که در واقع اون چیزی که شما اسمشون داری طلب باشه، اسم اون طلب، اون یه طلب، اینم یه طلب، ولی ما منظورم اون نیست. به خاطر همین باب نیت رو مطالعه کن، اینو میرسونم به نتیجه، میرسونم اینو بابش رو باز.
مثلا
10 ساعت 12 ساعت درس بخون، خب طلب واقعا باریکلا مانع میاد، باریکلا باریکلا این مانع که میاد باب نیتی که است، و لذاست که میره تو قیامت مراتب ارتقا پیدا میکنه، عجیب عجیب ارتقا پیدا میکنه. میگه آقا من نرفتم، میگه تو طلب داشتی. و یکی از تکاملای برزخی و بهشتی مال همینه. میگن تو روایت داریم تو توحید صدوق داریم، میفرمان یه داره تا ابد نگهشون میدارن. میگن چی؟ میگن تا ابد میخواستن خدا رو معصیت کنن. میگه آقا این که تا ابد نمیخواست خدا رو معصیت کنن، که تا ابد نمیخواست معصیت. میگه اگر تو دنیا میمون یه طوری تعاملش با خدا صورت داده بود که چی؟ اگر میبود تا ابد معصیت میکرد. این فوق نیته. این که شما میگی تو روایت داریم میگن آقا ما با نیتتون کار نداریم، با فکرتون کار نداریم، فوق نیته. اصلا وجهه جانش معصیت بوده این آقا، یعنی یه ملکه تو جانش جا گرفته که ولش بکنی چی کار میکنه؟ معصیت میکنه. بعد اگر کسی اگر خدا شده اگر کسی ما باید بریم حضرت رضا سلام الله علیه، حضرت رضا میزان طلب ما رو بالا ببر، توسعه در طلب ما بده. حضرت رضا توسعه در طلب داد، چون که صد آیت نه بعد هم پیش ماست، خیلی چیزا رو بریزه تو کاسه ما. و سالت عودیتون به قدر هر ظرفی راست خودش طلب میکنه ریخته میشه توش. از این طرف اینو دقت کنید، لایم لکو چی؟ این توی یا سری الرضا اغفر لمن لایم لکو الا دعا، جمله دقت کنید، دقت کنید، طالب طلب اینو میگم تو مالکی، مالک چی هستی؟ اغفر لمن لایم لکو الا دعا، اغفر لمن لایم لکو الا دعا، تو فقط مالک طلبی، بس سلام، تو فقط مالک طلبی، تو فقط مالک خواستی، هیچی دیگه نیستی. تو دایه ماه رجب میفرماد که یا من یملک حوائج السائلین، یه کسی که مالک حاجت های درخواست کننده ها هستی، مالک حاجتش توی. یا من یملک حوائج السائلین و یعلم و زب، میدونه زمیر از سامتی، سکوتم بکن ولی تو رو میدونیدت، و یه علم زمیر از سامتی لکل مسئلت ممکن، برای هر درخواست تو عالم سمع اون حاضر، یه گوش آماده است. دیدی مثلا بعضی آقای میگن آ بفرما، چی میگی؟ بفرما بفرما، یه سمع اون حاضر تو نظام عالم، سمع اون حاضر، فقط مشکل اصلی چیه؟ کسی نیست که به گوش برسونه. لکل مسئلت ممکن سمع اون حاضر، بعد چی؟ سمع اون حاضر، بعد چی؟ با جوابون عتی جواب آمده، جواب اومد. اصلا اون طرف دریغ نداره، این طرف فقط باید طلب بکنه. و لذا تا میتونید انگیزه ها رو بالا ببرید، بهترین مؤلفه، بهترین مؤلفه برای رشد بالا رفتن انگیزه هاست. وقتی انگیزه ها بالا رفت، طلب ها بالا میره، طلب ها افزون میشه. اگر طلب ها افزون شد میدن، اگر طلب ها افزون شد میدن، طلب رو ببرید بالا. لذاست که این مسئله مسئله بود. آره. اصلا اول اینکه طلب رو اول اینکه طلب رو یه سری طلبای خاص ایجاد میکنه، دو طلب ها رو جهت میده، سه طلب ها رو افزایش میده. بله، چون ارتباط داره، ارتباط باید برقرار کنه، چه انسان این نداره میخونه تا طالب بشه. بعد چی؟ طلب باری کرا طلب یعنی اون چیزی که مسبوق به اراده است، ما بعد از اراده‌ای که میکند رو داره میگیم طلب، نه اینکه فقط دوست داشته باشه، یعنی برای اون تلاش داره میکنه.
مثلا صدقی مثلا اما تو دعا میره مثلا همین مشتاقت الله فرط لقاید نمیبینه انسان دوست که نخونه واقعا فرحه لقاید خوبیه و آدم بیده خوب. حالا این صرفی همین فکر کردن
راه میندازه بعد نه نه باید کار بکنه. مثلا شخص همین شخص باید دائم و مکرر مشتاقتون الی فرت الهی مشتاقتن الی فرت الهی مشتاقتن الی فرت الهی تا آروم آروم چی بشه به این مسئله و به این سطح برسه که واقعا فرهی لغات و عالم ما هم باشه
داره. شعر که علاقه داره دار حضور و ادب همت وانگه
بله بله
همت وانگه طلب اول همت میاره بعد طلب میگه.
ببینید دقت داشته باشید این برای این مسئله داره میگه که باید یه سری موانع رو کنار بذاره. یه سری همت مال جایی است که راغب رو نگاه کنه معنای همت رو چی میگه. میگه همت مال جایی که موانع هست. خب موانع هست بعضی موقع هست که شخص شاید اونجا که میگه همت کن بعد طلب کن مال اینه که بعضی موقع هست اینقدر فضای ما خرابه که اصلا طلب من
نمیاد
اصلا طلب من نمیاد. یعنی به محضی که در معرض قرار میگیره طلبش میاد اما این طلبش اصلا نمیاد.
کجا بعد اون وقت این تنبلی اینا رو با طلب میشه؟
نه اون تنبلی توضیح داره که چی کار باید کرد که میزان انگیزه بالا بره.
خب میدونم انگیزه قبل از این طلب میشه. نه.
طالب شی یبتدی به اعراض اما یعتقد انه یبعد عن المطلوب. میگه که طالب شی ابتدا میکنه وقتی شما طالب یه شی هستی طالب یه چیزی هستی وقتی میخوای طالبی دیگه شما طالبی چیکار میخوای بکنی؟ ابتدا میکنه به اعراض اما یعتقد انه یبعد عن المطلوب. من طالب یه چیزی هم من هر چیزی رو که احساس بکنم من از مطلوبم بگیم دور میکنه من اعراض ازش میکنم. قاعده طلب اینه که هر چیزی که من از مطلوب دور میکنه ازش اعراض میکنم. بعد چی کار میکنم؟ ثم به اقبال الان ما یعتقد انه یقرب الی. سپس رو میکنه بگی به چیزی که اعتقاد داره که اونا نزدیکش میکنه. لذا تخلیه داریم و تحلیه مقام تحلیه رو بعد از چی میدونن؟ تخلیه میدونن. اینو خب ما داریم الا ماشاءالله داریم. اول و من یک فر به طاغوته و بعد یومن بالله
اول لحنه بعد سلامات
طالب و شی خبر اینا داره میده. یه طالب خواست داره توصیف میکنه طالب چه ویژگی هایی داره. طالب کسی هست که هم توش اعراض هست هم توش اقبال هست. اعراض داره از چیزی که مبعده اقبال داره به چیزی که مقربه. خاصیت طالب اینه هم توش اعراض هست هم توش اقبال هست. اعراض از مبعد اقبال به مقرب. و بعد چی؟ یبتدی اینطوری و ینتهی و ینتهی. یبتدی به اعراض و اقبال و ینتهی عند وجدان المطلوب. انتها پیدا میکند به چی؟ وقتی که خواست اندوج داره قطعه میابد به وجد میرسه. خب این اگر شما نگاه بکنه تا همین امین الله نگاه بکنه توی دعا نگاه بکنه میگه بابا چه مفتو ولی لراقبه نیلو چه متا ولی لسائلی خیلو چه مبزور ولی لطالبی. وقتی نگاه میکنه شما قسمت دوم و امین الله نگاه میکنه دونه دونه میگه که امین قلوب المخبتین الک واله و سبول الراغبین الک سبول الراغبین الک شاله. دونه دونه نگاه بکنین یعنی یک اینجا از اینجا خواست طلب حرکت درخواست از اون طرف افاضه و اصلا از اون طرف بخل نیست. از اون طرف به هیچ شو از بخل نیست. همه دریچه ها از این بر بسته شده.
در جامعه سیدن به این مقام هر روز مثلا هزار نفر برن این داری امین نلو سلام امین نلو میدن ولی شخص نه سائل میشه نه طالب میشه نه راقب خود یه میکانزمی
و به خاطر همینه که مثلا میان میگه که آقا من لحظه میخوام فکر بکنم میخوام این دعا رو بخونم یه فکر ده بکنم میگه فکر شو بکنم. چرا؟ تفکر ساعت خیر من عبادت سبیل سنه. چرا؟ چون تفکر میاره به جونت ولی معلوم نیست عبادت بیاره به جونت. معلوم نیست شاید هم بیاره ولی اگر عبادت تو منظومه معرفت قرار گرفت حتما میاره به جونت. اون منظومه رو نگاه بکنید، ولی یقیناً عابد رو هم راهشو باز میکنن، ولی یک کمی دیرتر میشه. اینجاست که یک دفعه نگاه میکنیم که میگه شما یک رکعت نماز با علم و معرفت بهتر از هزار رکعت نماز با شک. میگه آقا جون اینو تو چه بستری داری میبندی؟ تو چه منظومه ای داری اینو میبندی؟ میگه چارچوبه معرفت داره کار کن، چارچوبه یه چیز. چرا اومد تو انما الامثال صحکم آیتون محکمه فریضتون عادلتون؟ چرا اصلا آیه کلمه آیه محکمه؟ چرا آیه محکمه؟ چرا اینطوری گفت؟ میفهمون که علم اصلا تو چهار چیز خلاصه میشه. ان تعرف من ربک، ربت کیه؟ ما صنعه، چی ساخته؟ دونه دونه شروع میکنه گفتن. ببینید چارچوبه معرفتی باید بسته بشه. بعد ما اگر چارچوبه معرفتی رو نبستیم، ما حالا شما توی اصول مدرسه مطلوب بود دیگه، ما گفتیم آقا 13 سالش که میشه، 14 سالش که میشه شورانندگیه عقلانی، عقلشو بشورون. الان یه پرانتز باز کنم، بزرگترین خطایی که مملکت ما داره میکنه، بزرگترین خطا، شاید هر خطایی جبران پذیر باشه، ولی یه خطایی میکنه جبران نپذیره. من میگم اگه خطای اقتصادی که جبران پذیره، یه خطایی داره میکنه که جبران ناپذیره، و اون اینه که نوجوانی که زمان قلیان همه چیزه، که واقعا یه تهدیده، هنر تبدیل او به فرصت را ندارد. اصلا داره داد میزنه که من دارم، داره داد میزنه که اعتراض من بر اساس درخواسته. یعنی دو جور اعتراض داریم، یه اعتراض داریم بر اساس استحکام مبانی، یه اعتراض داریم بر اساس متزلزل بودن مبانی. این شخص وقتی داره اعتراض میکنه، این داره داد میزنه، با شهوتش داره داد میزنه، با حرف زدنش، با اعتراض، با نق و قر زدن به پدر و مادرش داره داد میزنه. بحرانی ترین مقطع سن نوجوانیه، بهترین زمان رشد سن نوجوانیه، فقط به شرط شورانندگی عقلانی صورت بگیره. عقلشو باید بشورونی، همینطور بشورونی، هم بزنی. راهش با معرفت، دیالوگ، گفتگو نداری. بعد تو میتونی اونجا بهترین طلب ها رو ایجاد کنی، طلب ها رو ایجاد میکنی. چرا مرحوم امام رحمت الله علیه این نیازمنده یه کار تحلیل تربیتیه؟ یعنی شخص باید بشین تحلیل تربیتی میکنه. سن آقایون، سن بچه رزمنده های ما تو جنگ 80%شون زیر 20 سال بوده. یعنی سن نوجوانی 80% زیر 20 سال بوده. چرا؟ مرحوم امام رحمت الله علیه یه شور، یعنی خیلی اصلا این مقوله است که ابهام داره و متاسفانه مخفیه و متاسفانه اون که تربیت کار میکنه اینا متوجه نیستن. چرا اینطور شد و چرا توی یک دهه موفق بودیم ولی دهه دومش بعدش موفق نبودیم، دهه سومش موفق نبودیم؟ این شورانندگی عقلانی باید به صحنه میاد. برید آمار شهدا رو نگاه بکنیم، این چند درصدش بوده؟ آمار شهدا 80% زیر 20 سال بوده. 80% زیر 20 سال بودن. این حرفه. بعد آمار میدن. ببینید حالا سن چند سال زیر 25 سال بودن. نوش سر اینه شورانندگی عقلانی پیدا کردن. شورانندگی عقلانی پیدا کردن. برای اون مارم تلاله بچه مثلا 14 15 ساله 16 ساله یه ارتباط عمیق پیدا کرد، دریافت کرد. و بچه هم اونجا جو فقط جو نبود، چون جو اینقدر قدرت نداره که شخص بره بکشه. چون نشونش هم اینست که ما اینقدر همون سن داشتیم و نرفتند. یعنی پس معلومه که علت اصلی جو نبوده. کل من آمارش یه بار نگاه میکردم، کل کسانی که جنگ رفتن 2 میلیون نفر بودن. کل از 38 میلیون، 37 میلیون، 38 میلیون، 2 میلیون رفتن. بستر اینست که نقش امام ندیده و نادیده نمیشیده.
چطور شد
که همین؟ همین نقش امام رو نمیشه ندیده و نادیده که. فقط یه سخنرانی نیست، انحصار به حوزه ولایت هنرمندی شورانندگی عقلانی داره. الان مثلا آقا حرف میزنه، ببینید چند درصد گوش میکنه. مثلا چی؟ زیر 10%، زیر 20%. چیزی گفت شما ببینید توده مردم رو ببینید.
خب آقا چرا اینجا
خب بری ببینی که چی کار میکردن اطرافیان. یه ولی همیشه ها یه ولی نمیتونه بیاد داد بزنه آقا بیا آقا بیا آقا بیا. ولی اون موقع همیشه نوک پیکان به سمت مرحوم امام بود. همه مثلا من که داشتم میرفتم مثلا اونم میبردن اونم میبردن اونم میبردن. بعد ولی میتونست مخاطبه یه عقلی صورت بده.
یعنی چطور؟ یعنی یه شخصی که
یکی از پارامترها ده نفر رو میبرد یعنی مهم بود براشون داره حرف میزنه. ولی اضافه کردن که مثلا این شاید قرآن چیز میخوندن کتاب مثلا بریم ببینیم دیگه زندگی نامه شد چند شون ابراهیم هادی بودن که خب یه واقعیتیه دیگه. شخص یه جریانی رو تعریف میکرد خودش بود میگفت که آقا من سال 67 رفته بود 67 اون موقع رفته بود میگفت تا دم نزدیکای مرگ 3-4 ساعت به مرگش هن قرتی بازشو داشت به شهادتش. یعنی در واقع یه چند تحمل داره چه واکاوی داره بچه ها بحث داره بعد بیاریم وسط ساده گرفتیم کار فرهنگی رو ساده گرفتیم. تحلیل های دقیق میخواد بحث میخواد جنگ میخواد ولی واقعا نیاز هست به این مثلا طالب و شیع ابتداش با اعراض و اقباله ابتداش با اعراض و اقباله انتهاش اند وجدان المطلوبه. فطالب الهم یلزمه فی الابتداء طالب حق کسی که طالب حق و حقیقته در ابتدا لازم میاد اون را که ان یعرض اما سوا الحق از چیزی که ما سوای حق اعراض کنه لا سیما ما یشتغل عن طلب مخصوصا اون چیزی که اون از طلبش باز میگاره یعنی چی؟ یعنی متاع دنیا و طیبات ها یه فرمایشی داری تو امین الله آقا خیلی محشره به شرطی که بتونی تو سازمان روایات و آیات حلش مشغولتن عن دنیا به حمده که وستن آقایی من میخوام مشغول بشم عن دنیا اما به حمده که وستن آقایی با حمد تو و ثناء تو من میخوام مشغول بشم. من میخوام مشغول ان یعنی اعراض میخوام از دنیا اعراض بکنم با حمد و ثنایتو اعراض بکنم مشغول هم بشم. تو خطبه دویه صحیف سجادیه دعای دوی صحیف سجادیه میفرماد که همه لخرجون من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه که لولم یشکرو ولم لم یمحدو یحمدو. اگر هم نمی کردن از حدود انسانیه از حدود انسانیت به در میمدن میرفتن چی؟ به حدوده؟ بله بهیمیت. این چه انسان ها بدونی که انسان حیوان و ناطق و حامد طبق این فرمایش یعنی حمد رکن چیه؟ فصل اخیر انسانیت. بله بله شریعت میگه منوه میگه اگر نبود لخرج من حدود الانسانیت الى حد البهیم میمدن از حد انسانیت خارج میشده به حد بهیمیت. حمد نگرشون داشته مشغولتن عن دنیا به حمد که و سنایک
روایت دیگه میگه ولایت
چیه؟ بله میگه چی؟ میگه باید خب داره عذاب میشه من سریع بخونم واقعا فرض
دنیا هم
این طیبات این دکتر سلیم نیست که آیه قرآن میفهمم که کلو منت طیبات و عملو. آخه قرآن نیست کلو منت طیبات ولم یعلمو و یعملو. کلو منت ایراد نداره و عملو تو قرآن داره از طیبات بخورید و عملو. دقت میکنه چی شد؟ اما اگر قرار شد که فقط و فقط طیبات دنیا منو از طلبم باز داره این دیگه چی؟ طیبه ولی باز داشت. توجه کردین چی شد؟ طیب دنیاست ولی آیه قرآن میفهمم کلو منت طیبات و برید بخورید از طیبات. بله بله حلاله یعنی داره حلال استفاده میکنه ولی یه طوری باشه که رجالون لا تون یه تجارتون علو بلا بیون از ذکر الله این طوری باید زندگی کن پرخوری میکنه حرامه حلاله حلال حلالو نمیارن حلال سقف خیلی از چیزای فقهی کف حوزه سلوکیه تو نگاهی که الان فعلا موجوده حالا درست یا غلط سرجه خودش باید بحث کرد اما سقف چیزای فقهی کف تو حوزه سلوکیه. و مثلا واقعا شما نگاه بکنید نماز اول وقت واقعا تو نظام سلوکی با نظام استحبابی فقهی تو نظام فقهی یعنی اصلا چش کجاست؟ کار ندارن. وجوب سلوکی داره. نماز شب وجوب سلوکی داره. یعنی اگر اگر نماز شب نخونه فاتحه خونده است. یعنی این مسلمه. یعنی یقین شخص باید بکنه که فاتحه خونده است. یقین باید بکنه که به نتیجه میرسه. حتی اقل ها رو بشمینه تو عالم. این مسلمه. وجوب سلوکی داره نماز شب. اما چیه اسم تو ادبیات فقه ما وجوب نداره. ثم یقو یقبلو باید باشه. ثم یقبلو الا ما یعتقدو انه یقربو من الحق و هو عند جمهور باید اقبال بکنه، باید اعراض بکنه و باید اقبال بکنه و هو عند الجمهور اگر خواست اقبال بکنه چطوریه؟ بگید افعال مخصوصه هی عبادات و هازانه این اعراض و اقبال بگید همز زهد که میشه اعراض ول عباده که میشه اقبال به اعتباره و تبری تبری که همون اعراض زهده و تبلی همون تبلی که همون اقبال و عبادته به اعتباره. یعنی تبلی اون ولایت حق رو داشتن، قربت الالله رو داشتن. چی؟
بگم این سمک آورده چرا دو تا مقامش میکنه؟ کسی که اعراض میکنه خود به خود در دلش اقبالم
لزومن این نیست، لزومن این نیست. شخص تلاش میکنه ولی تحلیه نداره، تلاش میکنه ولی تحلیه نداره، نه لزومن این نیست. نه مثلا شخص سعی میکنه که سوء زن نداشته باشه، ولی سوء زن نداشتن نه به معنای حسن زن داشتنه. نه نه اینطور نیست. ببینید چطور من توضیح بدم برای شما که واضح بشه. موانع
رو داره از بین میبره خود به خود باعث میشه که
لزومن اعراض ها لزومن مثلا یه مثال ساده بزنم تا واضح بشه، لزومن نرفتن در یک فضای ناساله، خب نرفتن در یک من فضای یک ساله به معنی نیست که اقبال من شروع شده. چون توی فضای ناسالم نمیری، خب لذا تو فضای سالم باید فعالیت کنی. لذا خیلی ها هستن تو فضای طلبگی اعراض دارن ولی اقبال ندارن، تو جو طلبگی هن اعراض کردن یه جوایه ندارن ولی از این فرصت بهره مند نمیشن. این شما یه اعراضی داری در نظر میگیری که اعراض خودش ناخودآگاه اقباله، اونا باشه، اونا منظورمون نیست. نه منظورمون نیست، حد اقبال یک نوع عملیاته، یه نوع حرکته. یعنی من اگر پشت کردم از این سمت باید راه بیفتم به سمت جلو، اینو میگم اقبال، اینو میگم اقبال. یعنی صرف صرف من الان من صرف
حرام انجام نمیدم خودش اقبال نمیشه.
چی؟
همین که حرام رو انجام نمیدم خودش اقبال خب نیست.
چون شما حرام رو انجام ندادی چون نماز خوندی اقباله. ترکش نه ترک حرام کردی، درست؟ باریکلا ترک حرام کردی. اما چرا بهش میگن اقبال؟ چون فعل صلات انجام دادی.
فعل صلات انجام
نه. همین.
انجام
همین.
دروغ نگه.
باریک الله. این اعراض فقط.
خب همین اقبال برام
داره. نه لزومه.
مانع رو داری برطرف.
باید بیاد، منظورم اینه است. اقبال اینه. اون چیزی که باشه. من اون چیزی که شما دارید میفرمایید بازم با شما همراهم. چیزی که شما دارید میفرمایید باشه. اونو بسش میشه از اقبال. ولی اقبالی که من که دارم عرض میکنم یعنی حرکت. منظورم اینه. شما ترکم گرفتی چی؟ حرکت. چون ترکم گرفته چیز اقبال، من دارم حرکت رو دارم میگم اقبال. اون یه بحثی
که
ثم انه اذا وجد الحق، بعد که وقتی حق رو میابد فاول درجات وجدانه ای المعرفه. میبینم فهمیدی تو این سه خط خواجه چی کار کرد؟ میخواد شخص حرکت کنه، درست؟ طالب و شیعه، خب ناخودآگاه اعراض کنه، یه بخشیش اعراضه، یه بخشیش اقواله. وقتی به مقصد میرسه یه چیزی رو میابه. بگید حالا چی شد مسیر؟ یه اعراض کرد که شد زهد. با همین ادبیات بگید، یه اعراض کرد که شد چی؟ زهد. یه حرکت کرد آبوزرگوه. خواهش میکنم بزرگوه، سلامت بشید. خواهش میکنم، بله بزرگوه. یه اعراضه که میشه چی؟ زهد. خب این حرکتی که داره انجام میده میشه عابد، میرسه به یه دریافتی میشه وجدان معرفی المعرفه. اینطوری داره تفسیر میکنه زاهد و عابد و عارف. اینطوری داره نگاه میکنه، میگه اون ثمره‌ای که شخص میبینه ثمر زهد و عبادت یه ثمره داره، اون ثمره رو عارف سر سفره نشسته. باید زهد داشته باشه، عبادت داشته باشه، علاوه بر این فضای چیز رو داشته، معرفتی هم میخواد. انو نگفته الان انو شروع میکنه. فاذن احوال طلاب الحق، سلاک الحق، اینو میگه احوال طلاب حق این ستاست، حالات طلاب حق این ستاست، یا زاهد است و یا عابد است و یا عارف است. لذا ابتدا و لذالک ابتدا ها و لذالک ابتدا شیخ به تعریف ها، لذا شیخ اومد این ستا رو تعریف کرد. ثم حالا از این جزئیه ترکبه میگه ثم ان هذا الاحوال قد توجد في الاشخاص، بعضی موقع این احوال در اشخاص هست. قد توجد في الاشخاص چطوری؟ على سبيل الانفراد، زاهد است، عابد است، عارف است.
در ارزش
می‌بینیم بله بله اینطوری. مثلا این آقا زهدش غالبه، خیلی زاهده، مثلا میزان عبادتش کمتره ولی زهد داره. چیا؟ میتونه در طول باشه، میتونه در عرض باشه، میتونه. بستگی به شخص داره، بستگی به طالب داره، طالب حق داره. چطوری داره حق رو طلب میکنه؟
یه موقع رد میشه، یه موقع
توجه ها. الان کار به این نداره، کار به این نداره، بله اونو کار الان نداره. بس این است که طلاب الحق، سلاک الحق، کسانی که در تعامل با حضرت حقن احوالاتشون چطوریه؟ بعضی زاهده
احوال
فعلی
احوال
در طول، بعضی ها در عرضه، بعضی ها در طول.
در طول باشه نمیشه در
خب انشاءالله. پس بعضی ها در طول، بعضی ها در عرضه.
اگر در طول باشه
در آن واحد میتونه طرف توسط ها 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 حالا فهمیدم. بعد دقت داشته باشید. نه
الان توی مرتبه، الان توی مرتبه
وقتی که شما میرید بالا، وقتی که شما میرید بالا، همچون زهد عبادت عارفه، تو عارف تمام اشباعات زاهدانه و عابدانه توی حوزه عارفان جمعه. بله
بهش
میگن عارف، بهش میگن زاهد عارف. بله
از طریق این حرف الان
اجتماع داره. حالا یه سوال،
هم عارف هم زاهد
خب
داشته باشه،
میخوام منظورش اینه، میخوام میگن خاصیت زهدی داره،
بله
زهدی داره. ولی مسئله اینه که حالا مثلا میشه بگم به این آقا، بگم فقط آقا زاهده، بله. به این آقا میشه بگم عابده، بله. به این آقا میشه بگم عارفه، بله.
اگر تو آخر متنزون باشه میشه، ولی میشه هم زاهده،
بله 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 بله. اما اگر هم گفتن هم عابده هم زاهده، منظورش چیه؟ این خاصیت چی داره؟ زهدی داره، خاصیت زهدی داره. قد توجد فی الاشخاص علی سبیل الانفراد و قد توجد علی سبیل الاجتماع، تو بعضی دفعه جمع میشه و ذالکه به حسب اختلاف الاغراض، این دیگه برمیگرده به هدف، به نیت اینها که چطوری میخوان زندگی رو کنن. ول اجتماعات ثنائیه، اجتماعات ثنائی، اجتماعات ثنائی یعنی چی؟ زاهد عابد، زاهد عابد، زاهد عارف، عابد ستا میشه ثلاثیه، ثلاثیه میشه چی؟ زاهد عابد،
زاهد
عارف، عارف عابد، میشه ست ثلاثیه. و ثلاثیه
واحدان،
زاهد عابد عارف یکی میشه دیگه. و الی ذلک اشار شیخ به قوله و قد یترک شد بعض هازا مع بعض. شیخ اینطوری گفت بعضی نما بعضی ترکیب میشه. این تنبیه بعدی خیلی مسئله رو برای شما روشن میکنه، خیلی خیلی روشن میکنه. این باید در واقع مشخص بشه. نه اصلا مهم نیست براش در طول یا در عرض، این براش مهم نیست، این براش مهم نیست. خواست جای احوال رو بگه، میخواست بگه چینش احوال، زهد اینجاست، عبادت اینجاست، عرفان اینجاست، درست؟ حالا میخواد بگه که این سه تا، حالا این سه تا جایگاه، خب حالا یه شخص هست که این سه تا رو تو خودش جمع کرده، یه شخص هست که یکی رو جمع کرده، اینو میخواست بگه. نه میدونیم اول بو علی مول میشه خواجه دل چه تصمیم میکنه؟ خواجه دل اینطور تصمیم میکنه، این چی میشه؟ این میشه زهد، این میشه عبادت، این میشه چیز، این جایگاه هاشو. خب حالا میان سراغ اشخاص، میان سراغ اشخاص، یه دستن این هم اعراض تو اینطوری داره، هم اعراض توش جمع کرده، هم اقبال توش جمع کرده، هم وجدان تو خودش جمع کرده. مثلا اینطوریه. یه موقع از گازان میگه که چیه جمع کرده؟ بله، همین مثلا اعراض فقط جمع کرده، اقبال توش ضعیفه، یکی اقبال جمع کرده، اعراض توش ضعیفه. اینطوری داره نگاه میکنه. و السلام علیکم.
اقبال اعراض هم
چی؟ نه نه، مثلا یه شخص هست که
اقبال
خب همین، اگر حالا اون کلمه در طول رو بگذاری بزنی، خب کلمه در طول من